استعداد بچهشون رو بکنن تو بوغ، بعد کل ماجرا رو بکنن تو چش فامیل، طفل معصوم حیوانکی رو تو این تا کلاس ثبت نام میکنن. یه جوری که بچه از مدرسه که میاد مستقیم میره کلاس، مثلا میره از مدرسه میاد بعد دوباره میره نمیدونم میره کلاس موسیقی، بعد وقتی برمیگرده دوباره بعد بره نمیدونم کلاس نقاشی، بعد از اونجا از نقاشی که میاد بعد دوباره میره کلاس زبان، یعنی نمیاد دیگه از همونجا میره، اصلا این وضعیتیه. بعد از کلاس زبان میره کلاس مثلا کامپیوتر، بعد که بچه مربوطه بزرگ میشه اولا که از هر چی کلاس متنفره، بعدش هم اصلا گیج گیجک میگه، اصلا نمیدونه چی به چی، همه رو قاطی، بعد اسم کلاس میاری دلش میخواد شروع کنه به جیغ کشیدن، آخه چه خبره این همه کلاس برای بچه. بعد هم این که میبینین از اون همه کلاس آقا یه اپسیلون اطلاعات و مهارت و اینا زایدش نشده، همجی مونده اون وسط. منطور مشکلی نیست که، مهم اینه که والدین مربوطه پوز هوش و استعداد بچهشونو با تأکید بر کلاسایی که میره انقدر به دیگران دادن تو مدت که همه منتظرن که این بچه به این با کلاسی اگه نیوتن و ادیسون و اینا نشده حداقل پسر دکتر حسابی بشه یه دفعه. آه نمیشه عزیز من، نمیشه. اصلا هدف این نبوده که کسی چیزی بشه در انتهای ماجرا، هدف این بوده اینا همه بره هی تو چش اطرافیان، فقط همین که ما پول کلاس فلان دادیم کلاس بیزار دادیم. نکنید این کارو با بچه.
اتفاقا به نظر من یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث میشه یه سری از بچه‌ها وقتی بزرگ میشن از هرچی کلاس و درس و دانشگاه فراری بشن همین مسئله است. همین الان من خودم چند تا دوست دارم که طرف به خاطر فشار خانواده هزار روی کلاس رو رفته و حتی گاهی تو دانشگاه مجبور شده یه رشته دانشگاهی رو بخونه، بعد الان بعد از فارغ التحصیلیش رفته تو زمینه مورد علاقش مشغول شده و به خیلی جاهام رسیده. حالا شما تصور کنین که همین آدما اگه از اول تو زمینه ای که توش هوش و استعداد داشتن رشد میکردن و پرورش داده میشدن به کجاها که نمیرسیدن. حالا هی ما بگیم کی هست که گوش کنه؟
شنگ لکن اشک بیدار جای کرسی فروشانه لشت نیشا جای آواز خانانه تاپر گرابم جای کیکار چکونانه.
ای آقا شما فکر میکنی که دوره ما دوره آسانی بود؟ این جوانای الان یه چیزی یاد گرفتن هی به ما میگن دوره شما همه چیز راحت بود. آره دوره ما همینجور پول و کار و کاسبی رو گذاشته بودن، همینطوری خیرات ما میرفتیم جمع میکردیم میآوردیم. یعنی نه آقا جان، از این خبرا نبود که. بله بابای شما اینجوری بوده؟ خب بابای شما رو من نمیدونم، حتما نورچشمی چیزی بوده، اما کاسبی عزیز من جنم میخواد دیگه. شما باید این باله رو این کله رو باید کار بندازی، باید باهوش باشی، استعداد داشته باشی، چه میدونم IQ داشته باشی، بفهمی کجا کاسبی بکنی، کی کاسبی بکنی، با کی شراکت بکنی، از کی جنس بخری، مشتری تو کی باشه، کارگر چجوری بیاری، اینا همش مهمه دیگه آقا. هر کدام از اینا رو شما اشتباه بکنی کمر شما میشکنی، حالا فرقی نمیکنه که الان باشه 50 سال پیش باشه، همش یکیه برادر. بله قدیما چی بوده؟ ارزانی بوده آقا. ای چرا لجبازی میکنی تو حرف خودت رو میزنی؟ اگه ارزانی بود پولم کم بود دیگه، بنده سر اسلام میکردم تو همین این مغازه برای 25 زر. بله حتی کمتر آقا، همونشم یکی نیسیه میدادی که قسطی میدادی که اصلا نمیداد، مگه علکی بود؟ بله دیگه. باز میگه بابای من من یه بار این بابای شما رو باید ببینم روشنش بکنم، انقدر شما رو تو این مسیر اشتباهی نندازه. بله دیگه آقا، کاسب اگه باهوش نباشه پول که در نمیاره هیچ، خودش و خانواده‌اش همه رو بدبخت میکنه. پس اینا که تو زندانن چی هن؟ اینا تو زندانن؟ نه دیگه همین دیگه. نه بذار من الان برای شما یه مثال درست بزنم. همین آقا که الان داره سر شما رو میزنه، بله همین علی، این زیر دست استاد ماهری مثل من شاید چند سال دیگه آرایشگر خوبی بشه، شاید ها معلوم نیست، شاید آرایشگر خوبی بشه، اما جان به جانش کنی کاسب خوبی نمیشه که. این عقل نداره، این اصلا هوش و موشه اینو نداره که، هوش کاسبی نداره عزیز من. موش کاسبی از همه چی مهمتره دیگه. تمام شد؟ خب به سلامتی. بودا پسر جارو بیاد، چقدر مو پخش کردی تو توی مغازه؟ یه سر اصلاح کرده ها، ببین تو رو خدا. بودا ببینم، قابل نداره آقا. باشه به خدا، دست شما درد نکنه، میدی دیگه دفعه با. بله 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 درسته، خداحافظ خداحافظ، سلام برسان، خدا نگهدار. پسر پسر بیا اینجا ببینم گنج زدی با این اصلاح کردن تو اینجا این چه وضعی آخه؟ کله اونو دیدی چیکار کردی؟ حیف که این پسر بچه پره بود میخواستم این سر این خراب بشه حالش گرفته بشه حواستو رو جمع کن دیگه پسر اه چقدر من به تو بگم آخه برو یه چایی بریز ببینم آقا گلوی من خود شده برو یه چایی بریز بودو ببینم
ای نازی قز نازی جیران من olmuşam sana heyran ay nazlı kız nazlı ceyran men olmuşam sana heyran üzülmer ya hicran gel 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 üzülmer ya hicran gel gel sevgilim üzülmer ya hicran gel 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 üzülmer ya hicran gel gel sevgilim men yazı acı süzmen yüreğim yere yüzmen gel dolanıp kenar gelme yüreğim yere yüzmen yazı acı süzmen yüreğim yere yüzmen gel dolanıp kenar gelme yüreğim yere yüzmen
خانم آقایون شما میدونید که ما تو برنامه یه لقبی داریم به نام بلبل خوشالهان نظام. این لقب با توجه به برآیند چهچه های مسئولین بین عزیزان مختلف دست به دست میشه. مثلا اوس محمود که سر کار بود ایشون مقام بلبلی رو خودشون برای 8 سال پیاپی حفظ کردن. بعد از انقراض ایشون اما خب این لقب هی بین مقامات مختلف دست به دست میشه چند وقت یه بار دیگه. اخیراً حاج آقا رسایی بلبل خوشالهان شدن و با نطقای زیبایی که تو مجلس میکنن و کلاً تحرک زیادی که به عنوان نماینده دائم جبهه پایداری در همه جا دارن نشون دادن که این لقب رو میخوان حالا حالا بر خودشون حفظ کنن. مثلا ایشون تو نطقی که توی مجلس درباره مناسبت 9 دی داشتن اول شروع کردن شعارهایی که تو اون مراسم 9 دی سال 88 سر داده شده بود رو تکرار کردن. شعارها اینا بوده ظاهرا:
جمهوری اسلامی شعار مسلمین است، جمهوری ایرانی حرف منافقین است، خواص بی بصیرت خجالت خجالت، ای مرجع قضایی اقدام انقلابی، تاجر برشکسته برگرد به باغ پسته، لعن علی عدوک یا حسین، کروبی و خاتمی و میر حسین، خامنه ای کوثر است، دشمن او ابتر است، سبز فقط سبز علی، لعنت به سبز اموی.
ماشاءالله ماشاءالله. فقط یه سوالی که پیش میاد اینه که اصلا این حماسه نوه دی که اون سال خلق شد قبول حاج آقا رسایی قبول مونتا بعد از سال 88 تا حالا 5 تا نوهده دیگه اومده رفته اما حتی عزیزان نکردن یه دونه راهپیمایی را بندازن به این مناسبت. ما درسته الان ساندیس دیگه اون ساندیس سابق نیست ولی هنوز طرفداری خاص خودشو داره. به خدا از ما گفتن بود دلمون میسوزه که اینا رو میگیم بهتون. حاج آقا رسایی در ادامه نطقشون نشون دادن که اون پیامی که میر حسین موسوی از حذف داده بود هفته پیش و توش ضمن رد برانداز بودن خودش عملا گفته بود که حرفش همون حرفای سال 88 و هیچ تغییری نکرده رو شنیده و در جوابش گفت که
ظاهرا دوره حذف با رفاه کامل سبب فراموشی آقایان شده و الا آقای موسوی مگر فراموش کردید که هم صدا با منافقین ملعون شدید؟ مگر فراموش کردید که رژیم صهیونیستی رسما اعلام کرد که به تحرکات شما دل بس؟
بله تازه آقای موسوی و کروبی و باقی فتنه‌گران و به قول ایشون کودتاگران نمیدونن که جدیداً تحریم هم زیر سر خودشون بوده خبر نداشتن.
فتنه و کودتای سال 88 تبعات سیاسی فرهنگی اقتصادی متعددی داشت، فقط یکی از تبعات آن تحریم ها علیه ملت ایران بود.
یعنی ما تا حالا فکر میکردیم این تحریم ها به خاطر سیاست های هسته‌ای کشور و قصه پردازی های نماینده معظمله یعنی حاج سعید جلیلی تو مذاکرات هسته‌ای وضع شده بوده. تو نگو اصلا این فتنه‌گرا خودشون رفتن ریش گرو گذاشتن که غرب ایران رو تحریم کنه. در ادامه و به عنوان هست ختام حاج آقا رسایی رفت سراغ خاندان هاشمی و تلاش کرد دیگه به هر حال تو رودربایسی هم که شده قاضی پرونده مهدی هاشمی رو وادار کنه تا یه حکم همچین توپولی برای پسر هاشمی رفسنجانی صادر کنه.
مردم با مقایسه جرائم و تخلفات مهدی هاشمی و جرائم مثل این دانشجو با خود خواهند گفت که این قاضی حتما برای جناب جونیور حداقل 30 سال زندان در نظر خواهد گرفت.
بله خلاصه با همه این تفاصیل دیگه فکر کنم شما فهمیدید که چرا ما الان لقب بلبل خوشالهان رو به حاج آقا رسایی دادیم دیگه. پس شما هم حالا که توجیه شدید مثل ما منتظر چهچهه‌های تکمیلی ایشون باشید. دیگه آدم چی میخواد واقعا از خدا آخه؟ چی؟ الله الله
you let go بخشی جا من علیرضا هستم از سیدنی، داشتم برنامه رو گوش میکردم، خیلی متاسف شدم با اخبار نادرستی که راجع به تیم ملی فوتبال تو برنامه‌تون گفتید. برام خاطر این پیغامو گذاشتم که یه سری اطلاعات کامل بهتون بدم. تیم ملی فوتبال ایران توی یک هتل 4 نیم ستاره، یکی از بهترین هتل‌های حداقل اون محدوده، توی یکی از بهترین منطقه‌های سیدنی که اگه بری توی اینترنت آمارشو بخونی میبینی که نمره 9.2 از 10 گرفته. اسم هتل هست میرامار گاردنز بوتیک، یکی از هتل‌های بسیار پر امکاناته و نزدیک کمپ تیم ملی فوتبال. محل تمرین تیم ملی فوتبال هم یک مجموعه تخصصی فوتبال با 4 تا زمین ورزش و امکانات فوق‌العاده خوب توی یکی از محله‌های خیلی خوب نزدیک هتلشون، که حتی یکی از زمین‌هاش قابلیت برگزاری مسابقه رو داره به دلیل استیج و نور خیلی خوبی که داره با تمام امکاناتی که یک تیم فوتبال لازم داره.
همین تموم شد سامی؟ این دیگه نگفتن صبحونه نهار شام چی می‌خورن، دقیقاً ژل موی سر چه مارکی می‌زنن و اینا نگفت. سلام فریبرز، خوبی؟
سلام فرشی جان، این حتما همون یکی از فامیلای همین آقایونه که الان داشتی صحبتشو پخش میکردی. این اخباری که من فرشی جان گفتم همش تو برنامه نگاه به ورزش شبکه 2 بود، برنامه ورزشی شبکه 2 که مجری مسئولین رو دعوت کرده بود. تمام این جمله ها رو هم گفت، حتی گفت تو هتل نیستن، تو موتلن، یعنی اگر پیدا بکنیم نوارش رو سعی میکنم پیدا بکنم و فردا پخش بکنم. ما خبرنگار تو استرالیا نداشتیم، خبرامون رو از خود سیمای جمهوری اسلامی گفتیم در این مورد.
بسیار خوب. خب چه خبر جدید فریبرز؟
امروز یه پیغام علی دایی تو بیشتر خبرها اومده واسه جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی. اگه جواد نکونام چند تا دیگه بازی بکنه تو همون استرالیا، اگه تیمم بره بالا، رکورد بیشترین بازی ملی که الان در اختیار علی دایی شکسته میشه توسط نکونام. علی دایی یه پیغام داده واسه نکونام، گفته خوشحالم این رکورد به دست تو شکسته میشه، و بعدم اضافه کرده که منتظر افتخار آفرینی تو همبازیات هستیم و امیدوارم که موفق باشی.
دمشون هم گرم. خبر غیر فوتبالی امروز چی داری فریبرز برامون؟
امروز غیر فوتبالی ما فرشی جان والیبالیه. بعد از لژیونر شدن سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال که گفتیم رفته زنیت کازان روسیه، پول خوبی هم گرفته، صحبت از 1 میلیون یورو یا دلار بود، امروز خبر اومده که واسه فرهاد قائمی، دیگر ملی پوش والیبال ایران، هم خواستگار پیدا شده. باشگاه پروجیای ایتالیا بهش پیشنهاد مالی خوبی کرده و خلاصه احتمالاً این والیبالیست هم به زودی از مشکلات مالی داخلی رها میشه.
بسیار خب، یه خبر خارجی هم فریبرز بده و پرونده ورزش امروز ببندی.
باشگاه آس روم ایتالیا یه کار جالب انجام داده بود تو همین اواخر پایان سال 2014 میلادی که تو اون شلوغ‌های کارامون گم شد. یکی از هوادارای این باشگاه آس روم که با پسرش تو راه ورزشگاه بوده برای دیدن یکی از بازی‌های روم، با اتومبیل تصادف میکنه و متاسفانه این هوادار کشته میشه.
ای بابا.
باشگاه بعد از مدتی خانوم این هوادار رو، پسرش رو، برای دیدن یکی از بازی‌های آس روم دعوت می‌کنه. اونا میرن تو ورزشگاه، جایگاه ویژه المپیکو استادیوم شهر روم. وقتی بازیکن‌ها وارد زمین میشن، بازیکن‌های آس روم، رو پیراهنشون عکس اون هوادار کشته شده و پسرشون درد شده بوده که این کار باعث میشه همه تماشاگران حاضر در ورزشگاه یه اشک شوقی بریزن و یه صحنه جالب میشه. تازه رومیا نه کمیته فرهنگی دارن، نه حجت الاسلام علیپور دارن تو کار فرهنگی فدراسیون، و خلاصه بدون این کمیته ها این کارو کردن و خیلی صحنه بامزه و جالبی
کار قشنگ کردن. ممنونم ازت فریبرز عزیز، باد خدافظی میکنیم، امیدواریم که صدات همینطوری هی بهتر و بهتر بشه هر چه زودتر. تا فردا.
متشکرم، تا فردا.
سلام، 21 دوشنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. درخواست شورای شهر تهران از شهرداری این شهر برای ارائه اسناد هزینه‌های صورت گرفته توسط این شهرداری در ایام اربعین در کربلا و توزیع جمعی از ناظرین که با این هزینه‌ها همش نذری بوده دیگه سند دادن نداره که، اعلام توزیع دومین بسته امنیت غذایی یا همان سبد کالا در پایان دیماه و هجوم اخشار سبد بگیر جامعه به باشگاه‌های بدنسازی و ورزش‌های رزمی برای آماده کردن بیش از پیش خودشان جهت حضور در صف‌های دریافت این سبد و اظهار نظر دادستان کشور مبنی بر قابل تعقیب بودن بعضی از مطالب نامه اخیر علی مطهری به رئیس قوه قضاییه و سوال برخی از فعالان عرصه تعقیب به آقای مطهری که داشت کمپوت مانپوت چی دوست داری برات بیاریم؟ مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ضمن برشمردن مشکلات اقتصاد کشور به اینکه بعضی از نهادهای داخل کشور از پرداخت مالیات مستثنا هستند اشاره کرد و یادآور شد:
نمیشه یک نهاد کار اقتصادی بکنه و مالیات نده، اما تا میگی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد ببینید چه بساطی به پا میشه.
وی ضمن پافشاری بر مواضع قبلی دولت و اعلام این که دولتش با کسی در زمینه پرداخت مالیات و حقوق قانونی دولت شوخی ندارد یادآور شد:
اینجا پسر عمه پسر خاله نداریم.
بله، در همین رابطه یکی از کارشناسان امور برخی نهادهای معاف از مالیات کشور گفت اینگونه نهادها به دلیل اینکه زیر نظر مستقیم بیت رهبری انقلاب اداره میشوند از مالیات معافند و رهبری معظم انقلاب خودشان حواسشان به دخل و خرج این نهادها هست و مو را از ماست میکشند. وی افزود دولت بهتر است به این گونه نهادها کاری نداشته باشد، چون ولی فقیه با یک نگاه کاملا معنوی و سرشار از روحانیت بر این نهادها نظارت داشته درآمدهای حاصل از آنها را در راه های کاملا خیر و مثبت خرج می نماید.
گزارش ویژه خبری.
بله، با توجه به اینکه اخیراً اخباری در رابطه با اقدام دستگاه قضایی برای برخورد با مجموعه پدیده شاندیز منتشر شده، خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر ما امروز به دفتر مرکزی این شرکت در مشهد رفته تا ببینیم اونجا اصلا چه خبره. همکار محترم اونجا چه خبره؟
همکار محترم، من الان به اینجا اومدم تا درباره اختلاس 94 هزار میلیاردی که توی شرکت اتفاق افتاده یکم اطلاعات جمع کنم. عجب. و اتفاقا باید بگم به موفقیتایی هم رسیدم همکار محترم.
بلفظ 94 هزار میلیارد بله بله. چه رقمی آخه؟ همکار محترم میشه ساختمون این شرکت رو یکم توصیف کنی برای ما؟
همکار محترم، باید بگم که محل این شرکت در یک ساختمون خیلی بزرگ و شیک هستش و الان هم مدیران اون در یک جلسه مهم به سر میبرن. همکار محترم
همکار محترم، آیا شما تونستید بفهمید این همه سرمایه رو اینا کجا تونستن جمع جور کنن؟
والا همکار محترم، بنده از یکی از کارکنان این شرکت که نمیخواست اسمش فاش بشه تونستم یک سری اسناد رو به دست بیارم که خب این اسناد نشون میده این شرکت به سپاه
سپاه؟
بله.
چی شد؟
اجازه بدید یه آقایی داره به سمت من میاد. همکار محترم
همکار محترم اونجا مشکلی هست؟ همکار محترم الو
همکار محترم بله دوست عزیز، بنده خبرنگارم، کارم چه مشکلی نداره، اینم مجوزم
همکار محترم همکار محترم صدای بنده رو میشه؟
همکار محترم الان دو سه نفر دیگه از نیروهای حراست این شرکت و
آقا گلش کنی چی شده؟
من دارم الو. همکار محترمم حرف میزنم. همکار محترم
همکار محترم
همکار محترم سرازمو دارم
ای بابا همکار محترم به نظر من خیلی سریع فرار کند پنجری جای فرار کنم. همکار محترم
نزن آخ من شکایت میکنم. همکار محترم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر
ای بابا
محترم
ای بابا چجوری کمک کنم؟ بله تشکر، توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا لی. ای بابا این پسره چی شد؟ داغون بود، حالا میزنن داغونترش هم میکنن که بذار ببینم میشه گرفتش. بذار ببینم اش بابا زدن ترکوندن این
بچه مشترک مورد نظر باشن.
آره اینه زدن ترکوندن این بدبخت رو فکر کنن. چقدر ما اصحاب رسانه باید کتک بخوریم آخه. ای بابا حالم به هم خود از این شغل اصلا بیچاره رو اصلا چیکارش کنیم؟ ببینیم چیه وضعیت.